ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امیدی که روزهای رمضان به خوبی بگذرانین و روزه و نمازهایتان قبول شوه، مازرگون منگل تا پایین برنامه با شماستم. فراموش نکنین که در جریان امی برنامه بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد فواید روزه مشنوین که ای روزه ای را که ما شما میگیریم از نگاه صحی چی فواید داره. در خبرهای بین المللی مشنوین که تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد منع کرده. ایره هم مشنوین که شورای امنیت ملل متحد تخطی های جدی از حقوق بشر توسط رژیم سوریه را محکوم کرده. خبرهای دیگه بین المللی را هم دنبال می کنیم، ولی نخواست همکار محمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولایت قندوز یک تن از مسئولین ریاست امنیتی ملی کشته و 3 کودک در این ولایت شدیداً زخمی شدند. مقامات قوای ناتو در افغانستان میگویند که دیروز 3 سرباز آنها در افغانستان کشته شدند. مقامات ولایت پروان و شهیدان عید در این ولایت میگویند که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را در این ولایت گسترش دادند. و در بخش اخبار بین المللی مقامات عراق میگویند که در 2 انفجار بم در شهر غربی رامادی 9 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولایت قندوز یک تن از مسئولین ریاست امنیت ملی کشته و 3 کودک در آن ولایت شدیداً زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار در ساحه بندر خان‌آباد در شهر قندوز رخ داده است. یک منبع مسئول در ریاست امنیت ملی ولایت قندوز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفته است انفجار با وسیله ماینه جاسازی شده در زیر یک پلچک صورت گرفته است که مدیر امنیت شهری ریاست امنیت ملی ولایت قندوز را به نام پاینده هدف قرار داده بود و با اثر این انفجار مدیر امنیت شهری کشته شده و 3 تن از کودکان رهگذر شدیداً زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را طالبان به عهده گرفتند. در خبر آمده است در این اواخر مشکلات امنیتی در ولایت قندوز افزایش یافته و مردم در آن ولایت از این بابت نگرانند. مقامات قوای ناتو در افغانستان میگویند که دیروز 3 سرباز آنها در افغانستان کشته شدند. با اثر نظر به گزارش ناتو، 2 عسکر دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان و 1 تن هم در یک حادثه غیر جنگی در شرق افغانستان کشته شدند. درباره هویت این افراد معلومات داده نشده است، زیرا اول باید به خانواده های قربانیان معلومات داده شود. در سال جاری تا حال 328 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. در 7 ماه اول سال گذشته 404 عسکر خارجی کشته شده بودند. مقامات ولایت پروان و شهیدان عینی در این ولایت میگویند مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را در این ولایت گسترش دادند. مقامات ولایت پروان میگویند که این تبلیغات بیشتر در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان مشاهده می شود و هرچند فعلا آنقدر علنی نیست، ولی معلوم می شود که این عمل به شکل منسجم و سازماندهی شده انجام می شود. والی پروان بصیر سالنگی میگوید که در راه اندازی این تبلیغات پاکستان دست دارد و می خواهد که ناآرامی را در اینجا دامن بزند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. سرمیاشت ولایت ننگرهار از آغاز ماه مبارک رمضان تا حال هر روز به مریضداران در شفاخانه جلال آباد افطاریه تهیه می کند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد، مصارف این افطار را تجار ولایت ننگرهار می پردازند و تعداد افرادی که از این کمک مستفید می شوند روزانه به بیش از 150 نفر می رسد. با مناسبت ماه مبارک رمضان تمام رستوران ها و هتل ها در جلال آباد مسدود می باشند و افرادی که برای عیادت بیماران خود می آیند با مشکل روبرو اند. تاجران می گویند تلاش دارند که برای تهیه سحری و این مریض داران در جلال آباد نیز پول فراهم آورند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را به شما پیشکش میکنیم. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
و این هم اخبار بین المللی. مقامات عراق میگویند که در 2 انفجار بم در شهر غربی رامادی 9 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات عراق، بم اولی در مرکز شهر انفجار کرد و بم دیگر وقتی که پلیس و مردم جمع شدند چند قدم دورتر از محل حادثه انفجار کرد. تا حال کسی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد ممنوع اعلام کرده است. این عمل جزء تلاش‌های حکومت دینوی تاجیکستان برای جلوگیری از نفوذ روزافزون اسلام در این کشور است. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف با وصف اعتراضات حامیان حقوق و حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی تاجیکستان دیروز این قانون را توشیح کرد. به اساس این قانون جوانان زیر سن 18 سال از رفتن به مدارس دینی هم محروم می شوند. تاجیکستان که اکثریت نفوس آن را مسلمانان سنی تشکیل می دهد با افغانستان سرحد طولانی دارد. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. باز هم خبری دیگر از تاجیکستان. معاون اول صدر اعظم تاجیکستان عبدالله غلاموف دیروز به طور ناگهانی وفات کرد. مقامات رسمی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند آقای غلاموف که 57 سال عمر داشت دیروز در جریان سفر به سمت تاسیسات تولید برق سنگ توده در جنوب تاجیکستان در هلیکوپتر فوت کرد و امروز به خاک سپرده می شود. در خبرها آمده است که دلیل فوت وی سکته مغزی بوده است. غلاموف از ماه دسامبر سال 2006 میلادی به این سو معاون صدر اعظم تاجیکستان بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد سرکوب شدن خونین مظاهره کنندگان مخالف حکومت و پامال نمودن وسیع حقوق بشر را توسط رژیم سوریه در این کشور محکوم نمود. در اعلامیه ریاست شورای امنیت پامال گردیدن وسیع حقوق مردم و استفاده قدرت نظامی از سوی حکومت علیه مردم ملکی محکوم شده است. در اعلامیه تقاضا شده است که مسئولین این اعمال مجازات شوند. اعلامیه شورای امنیت باید توسط تمام 15 عضو شورای امنیت تصدیق شود. لبنان که متحد و همسایه سوریه به شمار می‌رود با این اعلامیه ممانعت نشان نداد، اما راه را پیش گرفت که از متن اعلامیه دوری نماید. نظر به خبرها دیروز تانک‌های سوریه به شهر حما در این کشور یورش بردند. شاهدین عینی میگویند حما که به مرکز اعتراض علیه رژیم بشار الاسد در سوریه تبدیل شده است، در حالی که شمار زیادی از مردم در میدان مرکزی آن جمع شده بودند، مورد حمله تانک‌ها قرار گرفت. دیروز یعنی در روز چهارم عملیات بر این شهر، برق، آب و خطوط تلفن این شهر هم قطع شدند. قوای امنیتی سوریه از روز یک شنبه به این سو شهر حما را تحت محاصره قرار دادند که یک تعداد مردم ملکی در آن کشته شدند. تعداد کشته شده ها در حدود 100 نفر تخمین شده است، اما ارقام دقیق در این مورد به نشر نرسیده. نظر به معلومات گروه های حقوق بشر، از آغاز قیام ها علیه رژیم بشار الاسد در سوریه در اواسط ماه مارس تا کنون بیش از 1700 نفر کشته شدند. و خبر آخر این که روسیه دیروز اعلام نمود که شرکت بزرگ نفت این کشور روس نفت را تا سال 2017 به سکتور خصوصی می‌دهد. اداره معاون اول صدر اعظم روسیه ایگور شوالوف به خبرگزاری‌ها گفت که علاوه بر روس نفت، حکومت می‌خواهد شرکت‌های بزرگ دیگر این کشور از جمله شرکت بزرگ الماس آل روسا و شرکت هوایی ایروفلوت را نیز به سکتور خصوصی بدهد. برنامه خصوصی ساختن شرکت‌ها در روسیه که رئیس جمهور این کشور دیمیتری مدویدوف روی دست دارد در حدود 60 میلیارد دلار سرمایه را جلب خواهد کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مخالفین مصالح دولت در ولایت پروان تبلیغات ضد دولتی را در این کشور در این ولایت گسترش دادند. از بالا رفتن قیمت مواد غذایی در ولایت بلخ هم می شنوید که باعث نگرانی که شدید مردم شده است. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. چنانچه در خبرها شنیدین، مقامات ولایت پروان میگن که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را در ولایت گسترش دادن. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
طالب ها به مردم های محلی که اونا عمیقا در جریان قضیه افغانستان معلومات ندارن و نمیفهمن، اونا تبلیغات میکنن. یک تعداد افراطیایی که و منافع پاکستان، کمپانی های پاکستان منافعش در خطر میبینن در آمدن امنیت در افغانستان، اونا تبلیغات سو میکنن، مردم تحریک میکنن تا ناامنی را بیارن.
به گفته مقامات پروان، این تبلیغات بیشتر در ولسوالی سیاگرد مشاهده میشه و با وجود ای که در حال حاضر اوقدر علنی نیست، ولی معلوم میشه که عمل به شکل منسجم و سازماندهی شده انجام میشه. در ادامه مسائل مربوط به امنیت افغانستان باید گفت که ژورنالیست و نویسنده پاکستانی احمد رشید در مقاله‌ای که در روزنامه فاینانشال تایمز نشر شده نوشته، در شرایطی که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده میشه، یک سلسله از قتل‌های زنجیره‌ای موجب اضطراب در بین مقامات ارشد رهبری افغان شده، تنش‌های قومی را افزایش داده و شرایط نظامی را هم بدتر ساخته. جزئیات این موضوع را از آرش همایون مشنوید.
احمد رشید، ژورنالیست و نویسنده پاکستانی، در مقاله‌ای که در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شده می نویسد. از ماه مارچ سال جاری تا اکنون 7 مقام ارشد افغان به شمول 3 تن در ولایت کندهار کشته شدند. احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و شاروال کندهار غلام حیدر حمیدی که یکی از صادق‌ترین مقامات افغان محسوب می شد، در ماه جولای کشته شدند. احمد رشید می نویسد تعداد زیادی از مقامات افغان با اعزام فامیل‌هایشان به خارج از کشور و یا هم با ممانعت از خارج شدن آنها از خانه‌های شدیداً حفاظت شده‌شان به این ناآرامی‌ها پاسخ دادند. حاکمیت دولت در خارج از کابل ضعیف بوده، مقامات در داخل دفاترشان سنگربندی کردند. رئیس جمهور حامد کرزی با بحران در ولوسی جرگه مقابل بوده، اپوزیسون به استهزای کابینه که با وصف 6 ماه تأخیر هنوز هم تکمیل نشده است تهدید میکنند. احمد رشید چنین ادامه میدهد کشور افغانستان با دشواری اقتصادی نیز مواجه است. به خاطر فساد و افتضاح در کابل بانک، رئیس جمهور کرزی نتوانست آن را حل کند. 2 ماه می شود که مساعدت ها و قرضه به بانک مرکزی آن کشور از جانب صندوق وجهی بین المللی و سایر نهادهای کمک کننده ارسال نشده است. ژورنالیست پاکستانی ادامه می دهد در شرایطی که پرسش‌های بین حکومت افغانستان و آمریکا در زمینه شیوه حضور نظامی آمریکا بعد از سال 2014 مطرح می‌باشد، افغان‌ها در زمینه اینکه قوت‌های افغان از آنها حفاظت خواهند توانست تردید دارند. احمد رشید، ژورنالیست پاکستانی، می‌نویسد با در نظر داشت وضعیت موجود، سرعت بخشیدن مذاکرات ناتو و آمریکا با رهبران طالبان لازمی تر می شود. مذاکرات سریع مستلزم اتخاذ تدابیر در زمینه تأمین اعتماد می باشد. وعده خودداری از عملیات شبانه توسط آمریکا در مقابل متوقف ساختن قتل مقامات افغان توسط طالبان می تواند شامل این تدابیر باشد. اقدامات بعدی سطح خشونت‌ها را به تدریج پایین آورده، پروسه انتقال را ساده‌تر خواهد ساخت. طالبان می‌گویند در صورتی که آنها مورد هدف آمریکایی‌ها قرار نگیرند، از خروج آمریکایی‌ها از مناطق مشخص شده مانع نخواهند شد. احمد رشید می‌نویسد دستیاران کلیدی رئیس جمهور کرزی میگویند این انگشت آمریکایی هاست که بالای ماشه قرار دارد. مقامات افغان چیز بیشتر از درخواست توقف عملیات های شبانه را کردن نمی توانند. ژورنالیست پاکستانی احمد رشید مقاله اش را چنین خاتمه می دهد بار تأمین ثبات بر شانه آمریکا قرار دارد و اگر مسیر موجود را ادامه دهد، به زودی پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان می تواند به یک افتضاح مبدل شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مردم ولایت بلخ از بالا رفتن قیمت مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان شکایت دارند. دلیل افزایش در قیمت‌ها چی می‌تونه باشه؟ جزئیات موضوع از زهرا صافی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ می‌شنوید.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نرخ مواد خوراکی در شهر مزار شریف افزایش یافته است. باشندگان این شهر از بلند رفتن قیمت مواد اولیه مورد نیاز روزانه خود شکایت داشته، میگویند نرخ مواد در حال روز به روز افزایش می‌یابد که در مندوی این شهر نسبت به هر زمان دیگر مواد خوراکی به پیمانه وسیع موجود است. اما از اثر بی‌توجهی ادارات زیرب، شمار از تاجران و دکانداران با بی‌انصافی در ماه مبارک رمضان نرخ آرد، روغن، برنج و گندم را بلند کرده است. با گفته مردم در طی 3 روز قیمت یک بشکه دلیتری روغن 200 افغانی ازدیاد یافته که از سبب بیکاری و اقتصاد ضعیف بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند. در مورد به صدای 2 تن از باشندگان شهر مزار شریف گوش می‌دهیم که نظر خود را به رادیو آزادی چنین بیان می‌کنند.
نوبت من سلطان علی. دلیل دور شده که بیخی روغن دیگه چتیات بالا رفت. تکرم تقریبا بودجه تا مدت 3 هفته 400 روپیه یک بودجه بالا رفت. 2200 بود 2600 5000 شد. روزی 50 کیلو است.
بسم الله اصلا مرد کاری می باشیم دیگه ما. اینم جیران هفته 20 پیدا شد 3 روز 4 روز پیدا میشه. ام دانر دوکان بری 1 کیلو شکر بای میکنی 60 روپیه مگا، 1 کیلو روغن بای میکنی 95 روپیه مگا، 1 کیلو چای بای میکنی 180 روپیه مگا. اگه با کو زوری مود اون میگه ما 20 کار کنیم یک روز با یک دو ساعت یا دو نیم ساعت لاسی ساعت. پیغام پیغام مایه تربو یک مسیر گفتم پشت کا گفتم میرم.
اما محمد جان احمدزی مسئول تنظیم مارکت های شارولی مزار شریف میگوید بر اساس قانون اساسی از روی بازار آزاد آنها نمیتوانند نرخ مواد خوراکی را تعیین و از آن کنترل نمایند.
این یک فساد اجتماعی است و ما کوشش میکنیم که از فساد اجتماعی توسط توزیع نرخنامه موقت جلوگیری کنیم.
کارشناسان امور میگویند سیستم بازار آزاد زمانی در یک جامعه نتایج خوبی دارد که سطح آگاهی مردم بلند رفته و تولیدات هم داشته باشند. آنان خاطر نشان ساختند به خاطر جلوگیری از مواد وارداتی بی کیفیت، بلند رفتن نرخ مواد خوراکی، تنظیم مارکت ها، تعیین نرخ مواد از سوی ادارات مربوطه و کنترل جدی از آن در حالت فعلی کشور مهم و ضروری است.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسای را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
خشونت های جنسی در مقابل دخترای خردسن و حتی پسرای نوجوان در ولایت تخار رو به افزایش است و قربانی های این تجاوزات بیشتر کارمندای امنیتی را متهم می کنند که با تهدید اسلحه اونا را مورد تجاوز جنسی قرار می دن. در دو ماه گذشته حداقل 14 مورد این جنایات در ولایت تخار ثبت شده و با وجود این که مقامات از تلاش های خود برای جلوگیری از این مظالم سخن میگن، اقدامات مناسب در این بخش صورت نگرفته و در می چند روز گذشته دو پسر کوچک تحت نظارت پلیس در مقر قماندانی امنی ینگی قلعه ولایت تخار و هم یک خانم خانه در یکی از پلیسوالی های این ولایت مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی در ولایت تخار با قربانی های این نوع خشونت ها دیدار کرده، با مقامات مسئول صحبت کرده و گزارش مفصل را تهیه کرده که با هم مشنویم.
به دنبال تجاوز جنسی 8 مرد مسئله با یونیفرم پلیس به یک دختر 12 ساله در روستای در طالقان، مردان مسئله دیگر 3 دختر و چندین خانم خانه را در ولسوالی های ورسچ، کلفگان، خاجغار، در قد و در ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار مورد تجاوز جنسی قرار دادند. در تازه ترین مورد خانم جوان در دنگ قشلاق روستای در اومه شهر خاجغار مورد تجاوز جنسی یک گروه 8 نفری مشمول افراد پلیس و نزدیکان به مقامات پلیس قرار می گیرد. پلیس در خاجغار این خانم خانه را برخلاف صلاحیت های وظیفویش 13 شبانه روز تحت نظارت قرار می دهد تا اسمای از نزدیکان و افراد مربوط به این مقامات را از فرست اعترافاتش حذف نمایند و او را مجبور کردند که از افشای نام نزدیکان آنان خودداری نمایند. منم راهی ولسوالی خاجغار گردیدم تا خود را به خانم تجاوز شده برسانم و از وی بپرسم که در چه حال و احوال قرار دارد. او گفت حیاتم به خطر است، شایدم با افشای متجاوزین اصلی زندانی شوم. گفتم اکنون مگر زندانی نیستی؟ گفت مقامات وعده سپردند که ریا می شوم. سرانجام از یک گروهی نام برد که چندین بار او را مورد تجاوز جنسی قرار دارند. اما این گروه کیا هند؟ خودی وید در این رابطه چنین قصه می گوید.
در وجه که برقارد در دروازه قایم کردم، خواب کردم و یک کلکین میله بود. از خودی همی تفلک مفتون بسیار گرمی میکرد. خیسم جولیه ترکم در سر رزی اندخل میره درست یک سینه دادم. این پس از سر گوارد در جای مصرات کردم، در جای مصرات کردم یک دن دیگه هم یک نفر یک تا بگیرم از کلکینم دیگه لیش خرش بگیره درنگ بوده. وی گفته از چرا قصد که خیسم خطول خوابیم نبوده، ایسه از دروزه ایم گرفته، ایسه از کلکینم گرفته. باز طرق برق فایل کشه شد باز قومی ها که بدر شد گفت چی گپ چی گپ است ما گفتم این همی گپ هسته گفتم بازور همی سری میکنم این کارا شد دیگه همی کارا براتان بگو میساق گلدوز میگن عبدالحمید میساری میگن امو گذر مونده میشینه خوجه میگه بچه کلافزه امین میگه از کارخون گل بدین میگه این همی پنج شش نفر بود از من گفتم که از مرگم خبر دارم از این گپا خبر ندارم من نفر تلفن اکی گم میزن میره رفاقه داشتم نیگه همی کار در اقل مکرن مخصخشون رو پس کشن دیگه پسان که ملیکی آمد همی کار کمین رو که جور کن ملیک اگرفتن در داخل خانه متقیدن دیگه خیلی مقصد همه قمیه خواهم که امین رو همی هم مشه جذاب تا مقصد دیگه من ریلا کنم من مقصد در اقل مظلم نکنه دیگه
بین ادعاها و بین خلاف ورزی ها کیا پاسخ خواهند داد؟ سمنوال آجی صابر قماندان امنی خواجه‌غار از دادن پاسخ در برابر ادعای این خانم عاجز ماند و حاضر به مصاحبه نشد. ما از خواجه‌غار به ینگ قلعه ولسوالی دیگری از ولایت تخار می رویم. آنجا در مقر قماندانی امنیه دو پسر بچه نوجوان بعد از یک هفته شکنجه و زندانی شبانه توسط یک گروه سه نفری پلیس در توقیفخانه پلیس مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته پس از آن علیه آنان تجاوز جنسی صورت می گیرد. افشا کردند که شخصی به اسم اقان افسر پلیس ینگ قلعه به دستور پدرش این جنایت را انجام داده است اما چگونه
نیم شب پس اقان آمدن موجه قطع چند نفر آمدن داخل شده موجه مسلح بودن قطع ملی کلشن که مارزه بالاخره باز بیستری در مقابلی ما کدن
چهار تا قاچاقبر از آدم کش است اینا در خانه مردم میدرن بچه مردم بندی میکنن دزدی میکنن هزار آدم کشی میکنن چی رسوایی نبدگره در حق مردم چهار تا غریب اینا میکنن پلیسی را کمک میکنن دولتی را کمک میکنن بلیاز خدای چی روز است به مردم افت نمان به مردم ایزد نمان به مردم ناموس نمان اگر ربر یعنی ملت هستی بلیاز خدای ملت از همی چنگ همی ظالمان خلاص کن
در کنار این عمد جنایات و تخطی های حقوق بشری خانواده های در روستای قلبرس برسانه ها افشا کرده بود که 8 مرد مسلح به یونیفرم پلیس به یک دختر 12 ساله آنان تجاوز جنسی را انجام داده است اما این خانواده ها اکنون می گوید که بعد از افشای این حقایق بدن لطیفه خواهرش به وسیله شریف نام افسر پلیس که وی شوهر لطیفه نیز می شود توسط تبرچه قطع قطع گردید شریف از ساکنان قلبرس طالقان است که خود را از منصوبان پلیس و محافظ غلام سخی روغ لیوانه قماندان امنی ولایت لوگر معرفی می نماید او مسئولیت این جنایت را به عهده گرفته گفت که اعضای بدن خانمش را به دلایل قطع قطع کرده است که خانمش و اعضای خانواده مربوط به وی بدنامترین خانواده در میان روستاییان این محله شدند.
اونا 8 نفر آمدند وقتی که اونا او کار انجام دادند بعد از او پیسره نداده اونا زور گفته برای 5000 برای که میده دختر چندم دختر نبود پس که دور خوردم دیگه که آمدیم در چشم تاریک شد دیگه همی تبر اگیرش که بینم این برمی بابا زدیم زدیم خود چشم پس شد دیگه بیش از فردم کار دار بست آدگی هستن که ایرم همی رقم زدیم دیگه در ما زندگی با کار نیست در ما مرگ با کار است.
پس از آن که رسانه ها این جنایات بشری را افشا کردند این خانواده ها تحت تهدید و فشار قرار گرفتند اینکه چگونه و از سوی کدام نهادها تحت تهدید قرار گرفتند به دلایل امنیتی افشا کرده نتوانستند آنان از مقامات دولت افغانستان میخواهند مقاماتی را که در این جنایات به نوعی از مجرمین حمایت می نمایند مورد مجازات قرار نمی دهند
پلیس دیگه و دیگه نمیدیم اگیر کرد نه دیگه و نه دیگه
دیگه اما قدر دیابری ما رفت دیتی بس از برای ما پند است
صحبه کردیم مردم قفلاغ بودیم نادام بودیم در تلویزیون نفخ شد دیگه و آوزه چی شده دیگه مجرم ما در گیر نیامد مجرم ما در گیر ندار
امروز 12 روز می شود در خانه ما استاد است این نام سیاست قماندان امنیه اول جنایی صاحب پرسیده قماندان امنیه پرسیده اینا در خانه ما مانده همیدین مانده همو کسی در سر ظلم کرده در سرش نپرداخته اما آدم جزایش ببینه
صرف کشکی که می مردم دقیقه که برخ نمی داد بای من خدا کجا من نگرفتی خدا پاچه سر دخترش اولادش بیاره من کش تغییر بودم سرش بیاره
جنرال خیر محمد تیمور قماندان امنیه ولایت تخار می پذیرد که تعدادی از منصوبان پلیس در این جنایات شریکند او گفت نیروهای پلیس در ولسوالیای ورسچ، کلافگان تعدادی از عاملین تجاوز جنسی را بازداشت کردند. اما این جنرال در مورد اینکه چرا تعدادی از منصوبان پلیس که عامل تجاوزهای جنسی است تا هنوز بازداشت نگردیده است پاسخ نداد. وی به ادامه صحبتهایش اضافه کرد
که یک سلسله مشکلات در خود خاندان ها هم هست که کلی از این خبرنگارا گفته نمیشه. اصانی که این کاره کرده و مربوط به تخار نیست، مربوط با پلیس هست، پلیس تخار نیست. با پلیس بوده که ما نمیفهمیم که او از لباس پلیس استفاده کرده پلیس هست یا نیست. از روی اسناد و سند دست داشته امو طرف قضیه با اونا مراجعه بکنیم، او را گرفته دستگیر کرده به چنگال قانون بده.
در این حال منابع حمایت کننده از حقوق زنان، کمیسیون‌های مستقل حقوق بشری، جامعه مدنی نسبت به افزایش تجاوزهای جنسی و انجام خشونت‌های خانوادگی در شمال شرق افغانستان به ویژه در ولایت تخار ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که قربانیان تجاوزهای جنسی از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان می‌خواهند عاملین این جنایات بشری را که در هر سطوح و رده باشد و جانب هر مقام بلند رتبه‌ای که حمایت می‌شوند مورد مجازات قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار. رادیو آزادی.
ساعت 11:26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، آل همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه ایریشاویو چاپ امریکا در شماره یکی خود زیر عنوان افغانستان درباره رای پیشرفت دوباره فکر می کند مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. عقل سلیم حکم می کند که افغانها ضرورت دارند تا به پای خود بیستند، زیرا کشورهای کمک دهنده تا ابد در افغانستان باقی نمی مانند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با اعلان ضرب العجل مرحله‌ای نیروهای امریکایی از افغانستان در حقیقت خستگی از جامعه بین‌المللی را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور اوباما همچنان می‌گوید ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور تلاش ندارند تا افغانستان را مدینه فاضله بسازند. ما امنیت سرکها و پاسبانی کوههای افغانستان را برای مدت نامحدود به عهده نداریم. این موضوع مسئولیت حکومت افغانستان است. روزنامه در ادامه می نویسد تقریبا یک دهه بعد از سقوط رژیم طالبان، حکومت افغانستان هنوزم در بسیاری از مناطق یا ضعیف است و یا هم حضور ندارد. زمانی که سازمان‌های بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند و ساختارهای موازی آنها که هم حکومت افغانستان را کنار گذاشت و هم از منابع محدودی که برای دولت‌سازی وجود داشت محروم ساخت، پشمرده خواهد شد و یک خلای غیر ثابت را در جامعه افغانستان به وجود خواهد آورد. روزنامه در اخیرین بخش مقاله می‌نویسد اینجا در افغانستان هیچ رای پیشرفت وجود ندارد، مگر این که جامعه پیشرفته بین‌المللی درباره شیوه فعالیت‌هایشان در افغانستان دوباره فکر کنند. تلاش‌های واقعی ظرفیت سازی باید تعهد شود و برای اطمینان از موفقیت بزرگتر احتمالی این ابتکارات باید متکی به شرایط ساخته شود. همین که افغانستان در مسیر دوامدار بازسازی قرار گرفت، در آن صورت است که به قربانی ها و خاطرات بسیاری مردم به شمول ناتو و قوای امنیتی افغان که در افغانستان جانهایشان را از دست دادند به موقع و با شایستگی میتوان احترام گذاشت. روزنامه دیگر فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره یکی خود در ارتباط اوضاع امنیتی افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان هر دو روی حضور اساکر امریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند به اصطلاح پای را در یک موزه کردند. اینجا همچنان سوال دیگری وجود دارد که آیا هر دو طرف روی یک چارچوب جدید امنیتی به موافقه خواهند رسید؟ افغان‌ها پول‌های زیادتر و سلای بیشتر می‌خواهند از آنچه که آمریکایی‌ها در حال حاضر آماده هستند تعهد کنند. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: نتیجه این است که افغانها نسبت به هر وقت دیگر راجع به این شک دارند که آیا غرب به صورت اطمینان بخش می تواند مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان که بتوانند از مردم حمایت نمایند بسپارند. این در مقابل یک پرده زخیم را برای مراحل اولیه مذاکرات صلح با طالبان ایجاد می نماید.
ساعت 11:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولایت قندوز یک تن از مسئولین ریاست امنیت ملی کشته و 3 کودک در آن ولایت شدیداً زخمی شدند. مقامات قوای ناتو در افغانستان میگویند که دیروز 3 سرباز آنها در افغانستان کشته شدند. مقامات ولایت پروان و شایدان عینی در این ولایت میگویند که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را در آن ولایت گسترش دادند. سرمیشت ولایت ننگرهار از آغاز ماه مبارک رمضان تا حال هر روز به مریضداران در شفاخانه جلال آباد افطاریه تهیه می کند. مقامات عراق میگویند که در 2 انفجار بم در شهر غربی رامادی 9 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر مجروح شدند. تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد ممنوع اعلام کرده است. معاون اول صدر اعظم تاجیکستان عبدالله غلاموف دیروز به طور ناگهانی وفات کرد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد سرکوب شدن خونین مظاهره کنندگان مخالف حکومت و پامال نمودن وسیع حقوق بشر را توسط رژیم سوریه در این کشور محکوم کرد.
شنونده عزیز، فواید روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان بحث مورد بحث در میز مدور امروزی رادیو آزادی است. بحث جالب است، با هم مشنویم.
شنوندگان عزیز سلام، در روزهای نخستین ماه مبارک رمضان قرار داریم. خدا کند هر یک شما این ماه را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. در حالی که برخی از هموطنان ما روزه می گیرند، اما انتقادهای وجود دارد که برخی از روزداران از آداب و فضایل این ماه آگاهی چندان ندارند. در این میزگرد خواستیم با مهمانان ما هر یک الحاج ملا ترخیل محمدی، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه، عبدالرؤوف هروی دکتر مسائل اسلامی و کرامت الله صدیق رئیس تحقیقات و علوم اسلامی وزارت حج و اوقاف آداب و فضایل ماه مبارک رمضان و پرداخت صدقه فطر در این ماه به بحث بگیریم. مهمانان عزیز، خوش آمدین به بحث یافته رادیو آزادی. ملا صاحب ترخیل، هدف اصلی از روزه گرفتن چی هست و روزه گرفتن بالای یک فرد مسلمان چی وقت فرض میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از سوال شما، به تمام مسلمانای جهان رسیدن ماه مبارک رمضان تبریک میگوییم. روزه ماه مبارک رمضان یک امر خداوند تعالی است، حکم الله است، فرض سر تمام بنده های خود، سر تمام مسلمانه. روزه در 2 سال اجرت فرض شده سر مسلمانه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ماه مبارک رمضان فرض سر تمام مسلمانه، چرا رقم که فرض بود سر بنده های که قبلا از امت او از رسیدن نبی آخر زمان فرض بودن، که مثال ازی ایام 20 بود سر آدم علیه السلام فرض بود که او شوی بودن که روشنایی بودن ده او شوها. ما 13 روزه برش میگیم، 14 روزه، 15 روزه ده وسط ما که همی مهتاب روشنایی میته ده ای روزه. اینمی روزه سر وقتی که آدم علیه السلام بودن او ده او وقت سر تمام بنده های بندگان الله جل جلاله ایام 20 روزه پرز بود. و سر نسواره هم 30 روزه، یعنی یک ماه. سر ما و شما هم ایام معدودات یک اماس که اما یا 30 روز است و یا یکم 30 روز است. او شما گفتی که ای کی بگیره یا چی وقت بگیره؟ او کسانی که به بلوغ رسیده، او کسانی که دیوانه نباشه، او کسانی که شیخ فانی نباشه، او زنان مسلمانای جهان که مرض نفاس و حیض نداشته باشه، سری تمام بندهای خداوند جل جلاله روزه گرفتن فرض است.
دکتر صاحب هروی، شما که مسائل اسلامی را در پوانتون الازهر مصر آموختین، میشه بگوین که روزه گرفتن چرا فرض است، چرا سنت نیست؟
فرض است چون یکی از جمله احکام پنجگانه یا احکام هفتگانه است و این روزه ماه مبارک رمضان یک رکن از ارکان اسلام است و طوری که آیاتی که قبلا جناب مولوی صاحب تلاوت کردند ای کتب آمده یا به معنای فرضه یعنی فرض شده است و همچنین در حدیث حضرت جبریل امین که آمد از اسلام پرسید حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مل اسلام، پیغمبر خدا جواب دادند که ان تشهد ان لا اله الا الله و آخرش گفتند که ان تصوم رمضان، یعنی منو ماه مبارک رمضان روزه بگیری و ای از جمله ارکان است که باید همه مسلمان ها که اونا عذر شرعی نداشته باشند روزه بگیرن، طوری که نماز به درشان فرض است. اما ما روزه های سنت هم داریم که اما به درجه فرض نمیرسه، چون ما روزه داریم یک فرض است که روزه ماه مبارک رمضان است و همچنین روزه فرضی است که انسان باید کفاره بده، همچنین قتل خطا داشته باشه کفاره باید ادا کنه و همچنین روزه نذر، یعنی انسان نذر میکنه که باید من این کار انجام دم، برای انجام دادن از این کار وقتی که تحقق پیدا میکنه باید انسان روزه بگیره به خاطر یعنی صدق انسان با خدایش. و در حقیقت روزه یک رابطه است بین انسان و بین خداوند متعال که همچون رابطه در هیچ عبادت از دیگر عبادت ها وجود نداره و اخلاص انسانه و تجرد انسانه این نسبت به خدا بیشتر میسازه. از اینجاست که خدا جل جلاله در یک حدیث قدسی فرموده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که الصوم لی و انا اجزی بی، یعنی به نقل از خدا جل جلاله است که روزه از ماست و متن ها من کسانی که روزه میگیرند اجر و پاداشن ای روزگیرها یا روزداران من میدهم، به خاطر از اینکه اگر انسان در خانه به طور پنهانی چیزی بخوره کس نمیفهمه که آیا انسان روزه دارد یا روزه ندارد، اما وقتی که تنها خدا جل جلاله به سر از او رقیب است و او ناظر است و حاضر است و میخواد که این نفسیات انسان بلند ببره و یک مدرسه تربیتی باشه که انسان با قدرت بسازه و انسان با سر نفسش حاکم بسازه.
بسیار تشکر. برمیگردم به موضوع مهمتر ماه رمضان یعنی زکات دادن. جناب صدیق، وزارت حج و اوقاف آیا سیستم برای جمع‌آوری زکات داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از این فرصت استفاده کرده میخوایم که تبریکات و تمنیات خود را به مناسبت حلول پرمیمنت ماه مبارک رمضان برای روزدارای کشور عزیز افغانستان و تمام مسلمانان دنیا تقدیم بکنم. به جواب سوال شما باید ارائه بکنم خوار عزیز که جمع‌آوری زکات یک پروگرامی است که از گذشته هم در وزارت ما رویش بحث بود و پلان بود که متعیق کار شود. در یک ماه قبل جناب وزیر ما به کشور کویت سفری داشتن و اونجا در ملاقات هایی که با مسئولین وزارت اوقاف کویت داشتن با مسئولین بیت و زکات کویت هم ملاقات هایی داشتن، تجاربی از اونا گرفتن و انتقال دادن به افغانستان. فعلا روی از این کار کرده روان هستیم که اگر بتانیم بیت و زکات را احداث بکنیم، ایجاد بکنیم و زکاتی را که مردم ما دارن که باید او را بپردازن او جمع شوه و در امی صندوق ذخیره شوه و با طابق به معیارهای شرعی به کسایی که نیاز است به اونا توزیع شوه.
چطور که پیش از این مقامات وزارت حج و اوقاف چنین تصمیمی را نگرفتن؟
در گذشته هم تصمیم گرفته شده بود، حتی در وقت طالب ها هم یک دفتر جور شده بود مدیریت جمع‌آوری عشر و زکات. باز ای با پروسه دولت انتقالی و موقت جمهوری تغییر کرد، ولی روی هم رفته پروگرام بود، ولی چون یک پروگرام بسیار مهم است برای ازی یک کمک دقت ضرورت است و همکاری نهادهای عدلی و قضایی به خصوص وزارت محترم عدلیه با ما بسیار زیاد ضرورت است که تا برای ازی یک قانون ساخته شود و مطابق از قانون و اجراءات از صورت بگیره. دیگه پروگرام در گذشته هم بود، آلیام است.
بسیار تشکر. ملاحظه ترخیل، یک فرد مسلمان چگونه روزه بگیره تا رضایت خداوند کسب کنه؟
روزه معنی اینه داره که تنها یک آدم بگوی که این دانی ما بند از چیزی نمیخوریم دیگر روز هستیم.
ما میخوایم امیران بپرسم که تنها بستن دهن کافی است یا شرایط دیگه هم داره؟
امی گپ برز میرسانیم به تمام مسلمان های جهان. روزه باید تمام اعضای بدن انسان روزه باشه، عبارت از چشم، عبارت از زبان، عبارت از گوش، عبارت از دست، عبارت از دیگه اعضای بدن. یک آدم نکنه که روزه بگیره او برو د ایتو یک محفل بشینه. د ای وقت و زمان ما و شما میبینیم که همه فیلم های سکس و هندی و غیره و غیره که د یگان چی به نشر میرسه ای حرام است. او برو د او محفل بشینه او او فیلم را ببینه که او فیلم سکس باشه او خلاف شریعت هستن، روزه ازی باطل میشه. بعض مکروهات هم داره روزه، غیبت مسلمان روزه را مکرو میکن، غیبت شنیدن یک مسلمان مکرو روزه را میسازه، یک چشم یک آدم امیتور تصادفاً سر یک نامورم بخوره روزه مکرو میشه اما باطل نمیشه. روزه باید که آدم میگیره به طریقه سنت پیغمبر خدا، روزه که هر مسلمان میگیره به طریقه سنت پیغمبر خدا که پیغمبر اسلام چه رقم روزه را گرفته، تمام مسلمانای جهان باید به او شکل روزه را بگیره که این روزه یک ماه مبارک است که ثوابش خداوند جل جلاله خودش به بنده خود میده. دیگه در هر عمل، در هر عمل نیک ثوابش درجهش معلوم است، درجه 7 است، درجه 700 است، حد برش معلوم است از طرف الله جل جلاله. مگر اینمی ثواب دادن روزه گرفتن برای هر مسلمان، اگر مرد باشه اگر زن باشه، تنها به خداوند جل جلاله تعلق داره. خدا به یک کس مزدوری اینمی روزه گرفتن مزدوریش خداوند جل جلاله میده، ثوابش خداوند جل جلاله میده.
بسیار تشکر. در رابطه با گفته‌های شما می‌خوام از روی صاحب بپرسم که در حالی که یک مرد روزه داره اما وقتی که در بیرون میره یا در بیرون کار میکنه، چشمش زمانی که به یک خانم میفته ای کلمات ناپسند و کوچه‌ای رو به زبان میاره و همچنان یا از طریق تلفن دخترها را آزار و اذیت میکنه، به نظر شما روزه گرفتن چنین اشخاص مورد قبول خداوند قرار میگیره؟
احکام دین مبین اسلام چی در رمضان چی در غیر رمضان واضح و روشن است و هر دو در هر دو حالت یک حکم دارد. اگر انسان بدکار در غیر رمضان هم کار بعد انجام بده بد است، در نزد خدا جلو گناه دارد و انسانی که همچون کار انجام بده گناهکار میشه. اما انسانی که در ماه مبارک رمضان هم مرتکب چنین اعمال میشه، درجه سرزنش ازی، درجه عقوبت ازی افزایش پیدا میکنه، چون این حرمت رمضان و روزه هم نفهمید و حرمت یک انسان هم نفهمید. بنابراین نسبت به اینکه روزی از او چقدر ضرر میرسان، از نگاه حکم فقهی ضرر نه، یعنی روزش باطل نمیشه اما روزش واقعا مکروه میشه، اما در نزد خدا جل جلاله هم بالا نمیره، چون روزه گرفته شده به خاطر از یک مدرسه تربیتی، یک پرورشگاه بسیار بزرگ برای انسان است، برای اینکه اخلاق از او خوب بشه، برای اینکه او تربیتش نفس خود یعنی عیار بسازه، به سر نفس خود کنترل داشته باشه. اما این نفر وقتی که دو میزنه یا دو میشنوه یا مردم از آزار و اذیت میکنه در غیر رمضان حرام است، اما در داخل رمضان حرام بودن از او شدیدتر میشه. ببین وقتی که نان خوردن و آب خوردن در ماه مبارک رمضان که یک امر مباح است برای ما حرام شده، در همیف از وقت فجر تا نماز شام، اما دو زدن که در ذات خود حرام است، پس وقتی که چنین عمل انجام میده او حرام است و گناهکار میشه. و اما گفته میتونیم که با روزش باطل نمیشه اما مکروه میشه، آن هم مکروه تحریمی نه تنزیه، یعنی گناهش بسیار زیاد است.
نظر شما چیست ملا صاحب در این مورد؟ یعنی چونین بدبختانه چونین بچه ها و مردای زیاد دیده میشن.
ما خو باز یک ذره دیگه پا شما میپامی که یک ذره تون دستیم. آزار دادن یک بچه برای یک دختر مسلمان، او گپا که خلاف دین باشه، او گپا که خلاف اسلام باشه، زدن همراه یک دختر یک مسلمان یک نامورم حرام است. تمام مسلمان ها باید ازمی خودداری کنه، ازمی تلفن کردن ای یک کار است که خلاف انسانیت است، خلاف بشریت است، ای لوچکی است، ای کارا در اسلام نیست. لوچکی، زنا، لواطت، ای ده بین اسلام جای نده، نباید ما به این طور گفا روایت بکشیم. خوب گفی نمیستن که این طور بچه باشه، باید که پدر او مردما که در سریعزی حکمیت داشته باشه، بابا کلان باشه، پدر باشه، برادری کلان باشه، باید سرشان خبر شو و جلبگیری شو. اگر نباشه یار باید در چنگال قانون بسپاره. حکمت حکمت اسلام است، باید جزا ببینه. ای طور لچکاره که جامعه مسلمانه را او دختره مسلمانه را از رو از زر میته، جلبگیری همینطور مردم باید شو.
یعنی روزشان مورد قبول خداوند قرار میگیره؟
روزه ما برای شما پیشتر گفتیم که تنها روزه گرفتن عبادت نیست. باید تمام اعضای انسان روزه باشه، نامورمه نبینه. تصادفاً اگر چشمش سرش بخوره، ما پیشتر به شما گفتیم که روزهش مکروه میشه. قصدن که یک عمل تکرار میته دمای مبارک رمضان، روزهش باطل میشه. او عمله که خلاف دین مقدس اسلام باشه.
جناب صدیق، چه مشکلات سر راه جمع‌آوری زکات و یا صدقه فطر روزه وجود دارد در کشور؟
چالش بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه خود زکات یک مال است و مال به نزد هر انسان یک محبوبیت داره و گرفتن مال از پیش یک آدم با محبوبیتی که او در دلش است و شیرینیه که او داره یک پروگرام کار داره، یک زور کار داره.
اما یک فریضه اسلامی است و مسلمان ها باید به آگاه باشن.
متاسفانه که نیستن. اگر
چرا آگاه نیستن؟ آیا وزارت حج و اوقاف در این عرصه کوتاهی کرده و آگاه نساخته مردم ها و یا دلیل دیگه وجود داره؟
اصلا خود عدم آگاهی عمومی دینی ما شما باعث عدم پرداخت زکات از وطن ما. اگر توانمندای وطن ما زکات خود را مطابق معیارهای شرعی بدون در نظر داشت فشار و زور بپردازن، شما باور بکنین که یک گدایگر در سر افغانستان شما نمیبینین. اینم از امنی رادیوی آزادی چلنج میتم، روزی برسه که ما در افغانستان بتونیم زکات را مطابق معیارهای شرعی جمع بکنیم، یک فامیل و خانواده مستمند و ناتوان و نادار در افغانستان نمیبینیم. گپی است که ما در سطح مجموع مشکل داریم دیگه، نه تنها در قسمت زکات، در قسمت نماز، در قسمت روزه، در قسمت و زکات یگانه فرضی است که به زور گرفته میشه، به زور گرفته میشه. ای به رضا و به رحمت.
آیا در تمام کشورهای اسلامی چنین است؟
در دیگه کشورهای اسلامی هم سرمایه مردم، کار مردم، روند کار مردم کلش ثبت است در پروگرام‌های دولت. اونجا وقتی که امیگ آدمی که کار میکنه، آیدش هم معلوم است، سرمایه‌ش هم معلوم است. دولت بدون در نظر داشت ازی که سر ازو کدام اعمال زور بکنه، از اون اکاونت ازو برای بیت زکات خود دور میته پول خدا.
پس مشکل از وزارت حج و اوقاف نیست، بلکه از سیستم حکومت.
سیستم حکومت، مردم و وزارت. در مجموع وقتی که ما حکومت گپ بزنیم، وزارت ما جزء حکومت است که مشکل است. و مشکل آگاهی عامه ماست در افغانستان. ما اگر بتونیم که آگاهی عامه را طوری غنی بسازیم که همه مردم ما بفهمه که زکات بالای فرض است و از اینقدر مبلغ اینقدر شما باید زکات بتم، هیچ مشکلی برای ما وجود نمی داشته باشه. و شما می دانین که در افغانستان امروز اکثر مردم ما، اکثریت مردم ما پول خود را در بانک دارن و از اون طریق می تانیم بسیار سهولت پولش را بگیریم. ولی بازم تکرار میکنم که عدم آگاهی ما از دین سبب شده که تا این روان اما تو معطل بماند.
آگاهی دادن به مردم، آگاهی دادن دینی، این وظیفه کی هست؟
این وظیفه ما هست در مجموع. ولی
شما چطور کوتاه آمدین در وظیفه تان؟
ولی یک پا متوجه باشین همشیر عزیز که طلب علم بالای فرد فرض است. ما یک به محد یک تبلیغ، به حد یک تبلیغ برای مردم میتونیم که پیام برسانیم، ولی یک آدم خودش باید بفهمه که من مسلمان هستم، چند بنای اسلامی بالای من فرض است. شما که نماز میخوانین، آیا کدام روز از تلویزیون رادیو از ما یاد گرفتین نماز، یا خودتون رفتین زانو زدین پیش کسی که نماز یاد بگیرین؟
پس چطور میشه که مردم تشویق شوند به ادای پنج
بنای اسلام؟ پس مردم هر آن زمانی که بفهمن که ما یک مسلمان هستیم که مسئولیت های در قبال داریم، ما چند چیز بالای ما فرض است، چند چیز بالای ما واجب است، مسئولیت دینی و مسئولیت وجدانی خود وقتی که درک کردن، باز میتونن بفهمن که زکات. امروز ما شما روزه خورایم در افغانستان داریم، آیا او نمیفهمه که روزه فرض است؟ پس او آدمی که امروز روزه را میخوره، او مقصر بسته یا خودش؟ پس خودش بسته. مردم امروز وقتی که آزان نمازی داده میشه، میبینین که در بازار دنیای از مردم میگرده.
اما اگر درست تبلیغ شوه، اونا تشویق شون، ممکن رو بیارن.
بله بله، او بازم مسئولیت اون ما قدری که مسئولیت ما از اون مسئولیت می رسانه ها است که شما هم جزءش هستین. شما اگر فرصت بیشتر در نمی رسانه هایتون بر ما بتین که ما بر برنامه های خود رو بر مردم برسانیم، یقینا که میشه که مردم بگرن گپا. خدا
بسیار تشکر. برخی از افراد هستن مناسب ترخیل که اینا معتاد هستن به سیگرت، به نسوار و یا به مواد نشاور دیگه، زمانی که یا روزه میگیرن حوصله خود از دست میدن، در کوچه در بازار به جنگ میپردازن و یا بعضی از مردا در خانه اوقات تلخی در مندازن یا خانمشان یا اولادا را لت و کوب میکنن. این گونه روزه گرفتن گناهش بیشتر نیست نسبت به ثوابش؟ یعنی یک ملامتی را سر روزه نمندازن؟
نه، ای طور استن که همه هر چیزی که نشه باشه، نشه داشته باشه، ای حرام است. هر چیزی که نشه داشته باشه، اگر پودر است، چرس است، شراب است، هر چیز که هستن ای حرام است. ای خو جدای گپ، ای خو یک بخشی از گپای ما و شما یک بخشی جداگانه داره. میایم که یک کس علی سیگرتی شد یا چرسی شد، ای روزه را بگیره یا نگیره، او گناه، او جدای گناهش هستن که در نزد خداوند است. ار روزه حکم الله است، پرز است سر تمام مسلمان های جهان. ای بانه را کس کرده نمیتنه که ما محتاد استیم. یک کس اگر محتاط باشه، دیوانه باشه، او روزه گرفتن با او، خوردن روزه با او گناه نیستن. بس قضاییشن باید بیاره. یک کس که محتاط، او طور محتاط باشه که دیوانه باشه، سری جان خود نپامه در او صورت، یا شیخ پانی باشه، یا مریض باشه، یا یک زن نفاس مرض داشته باشه، یا حیض مرض داشته باشه، در او صورت روزه خورده میتانه، اما که فاره سریشان نیست خو قضاییشان میاره. اگر یک کس یک وقت محتاط شده باشه، علی جور باشه، صحتش تکمیل باشه، او بگوی که یک وقت ما محتاط بودیم، یک وقت ما چرسی بودیم، یک وقت ما شرابی بودیم، اگر امیال روزه رو بگیریم، شاید که همسایه از ما آزار شوه، شاید که بچه ما آزار شوه، ای بایی بهانه باز قابل قبول در دربار خداوند جل جلاله.
اگر سیگریتی باشه
روزه رو باید بگیره. اگر با ایتور مرض مفتلا باشه تا وقت ماه مبارک رمضان که سری جان خود نپامه، او باز در جمع دیوانه ها حساب میشه، سری ازو گرفتن روزه لازم نیست.
مثلا یک کسی سیگرت میکشه اما در ماه رمضان برش نمیرسه چون روزه داره، و ای بسیار به تکلیف میشه، اوقات تلخی نمندازه در جامعه، در خانه لات و کوب میکنه اطفال خانه میشه، ای گناهش بیشتر نیست نسبت به ثوابش؟
نه نه، با سیگرت زدن یک کس که عمل سیگرت داشته باشه، نسوار، ای یک کار هستن که به ای کارا باید روزه را نمانه. خیر است، پاملیشم امرایش گزاره کنه. به ای خاطر اگر گزاره نکنه، ای خو با قهر خدا گرفتار شد. یک روزه خوردن با قصد 60 روزه که فاره سرش میاد، گناهی کبیر است. نو در ای صورت باید پامل و امسایه و دوست و عباس همرایشان ولول کنه که مردکان اسواریس روزه را گرفته، باید مردم کتشان یک ذره احتیاط کنه. اما نسواری و سیگرت والا باید جدن روزه که حکم الله است بگیره. اگر نگیره گناهگار است او مسئول پیش خدا و رسول است، او نگرفتن روزه گناه کبیر است.
اگر نظم جامعه را برهم بزنه ای چی گناه است؟ سیگریتی هست مثلا شما گفتین که گزاره کنه، مردم هم با او خیر گزاره کنه، کسی را دو بزنه هرچی کنه خیر گزاره کنه.
نه چرا دو بزنه؟ دو نزنه،
واصله خود از دست میته.
یعنی ایگان مردم است که علی از میکروفینی رادو یزادی اگر گپی ما را بشنوه که ملا ترخیل یک وقت میمان یک میزی گردی در رادو یزادی بودن، او گفتن که سیگریتی که به مردم دو میزنه یا نسواری که به مردم دو میزنه روزه را بخوره. نه،
عدف سوال ما همچنین نبود.
قطعا روزه باید بگیره، جان خدا باید کنترل کنه. اگر روزه نباشه و دو زدن به مردم گناه است، آزار دادن به مردم و به امسایه به پامل ای گناه است، او جدای بخش هستن. ای بهانه کرده در روی خداوند جل جلاله در روز قیامت، سیگرت هم یک گناه است مکروس، نسوار هم یک گناه است مکروس، او خو یک جدا مسئولیتی شد. بیای علی دی غضب خودم جان خود گرفتار نکنه که علی روزه پرز هم ببانه که ما نسواریستیم یا ما سیگرتیستیم. نو اعلان ما از طریق میکروفون رادوی ازادی به تمام مسلمانای جهان که از سیگرت، از نسوار خودداری کردن بسیار اجر پیش خود درو داره. اگر جان خود کنترل کرده نمیتانه او د این مرض مفتلا هستن، روزه خود نمانه. او چیزایش که نیشه داشته باشه، شراب است، پودر است، چرس است، زدنش، نگاه کردنش، پروختنش حرام است. باید که از این کارا جلبگیری خودداری بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب روی، نظر شما چی است در مورد گفته‌های ملا صاحب ترخیل وقتی که اینا گفتن که اگر یک فرد که سیگریتیست بالاخره به یک عمل آغشته است یا عادت داره، ای باید گزاره کنه، فامیلش با او، کوچه، همسایه، هر کس با او گزاره کنه. آیا با گزاره کردن خوب دیگران هم بالاخره حوصله‌شان تمام میشه، اینا واکنش نشان میدن؟ اگر واکنش نشان بدن خب جنگ میشه، بالاخره چی نوع روزه گرفتن است که به جنگ بیانجامه؟
ما کاملا از صحبتهای جناب مولوی صاحب ترخیل تایید میکنم و ما میدانیم که اسلام دین اخلاق است، دین خوبی، دین زیبایی است و همچنین نسبت به نسوار، نسبت به سیگریت و اینها از جمله خبائث است، از جمله طیبات نیست. خداوند جل جلاله تمام خبائث را حرام کرده و تمام طیبات برای امت مسلمان و برای انسانیت حلال کرده، مباح است. خوبی های بسیار زیاد است که از اونها استفاده کنند. این در اینجا دو مشکل وجود داره. مشکل اول این که این نفر هم سیگریت میکشه و یا نسوار میکشه و یا یعنی از جمله مسکرات چیزی میآشامه، چون کل مسکرین حرام، هر نوع نشه آور حرام است و چی مخدرات باشه، چی آشامیدنی شراب و انواع مختلف از او باشه، هر چیز که باشه. به هر صورت وقتی که و در این حال روزه را میگیره و با گرفتن روزه دیگران آزار میده، پس در اینجا دو مشکل وجود داره. مشکل اول این که یعنی دست به یک عمل ناشایسته میزنه، دوم دست به عمل ناشایسته بزرگتر که مردم یا اقربای خود و مردم نزدیک خود دشنام میده و دو میده و بدخلاقی میکنه. در اسلام بدخلاقی وجود نداره، چی انسان در روزه باشه، چی انسان خارج از رمضان باشه، در هر وقتی که باشه انسان باید یعنی وقولوا للناس حسنا، شما با مردم گپای خوب بزنه. ما این وقت آیا انسان هست یا نیست؟ وقتی که انسان باشه میتونه که مسلمان هم باشه، اگر انسان نباشه هیچ وقت مسلمان شده نمیتونه، چون که ما ای اساس ما انسان بودن است. بعد از اینکه انسان انسان بشه، بعد از او یک اساس عرض دیگه به سرش وجود میاد، یا او یهودی میشه یا نصارا میشه یا مسلمان میشه. چون یهود و نصارا از بین رفتن، دین هایشان منسوخ شده. امروز ان الدین عند الله الاسلام، یگانه دینی که فعلا بر حق است و هست وجود داره همان دین مقدس اسلام است. بنابراین پس وقتی که بد اخلاقی میکنه با همراه قوم و با همراه کیوکی، کوشش کنه که به سر نفس خود کنترل داشته باشه، که اگر نداشته باشه در حقیقت این مشکل شخصی خودش است. باید به خود برگرده. به هیچ وجه روزه خوردن هم برای زور روا نیست، چون کسانی که روزه میخورند معروف و مشخصند، یا مثلا مریض باشه یا کدام عذر شرعی داشته باشه، و ای از جمله کسانی که برای زو رواست که روزه بخوره نیست. بنابراین روزه گرفتن به سر زو واجب، اگر نگیره گناهکار میشه، اگر خوردن از زور حلال بشموره باز هم کافر میشه و این حکمش است.
بسیار زیاد تشکر جناب ترخیل. ما یک سوال میکنم، آخرین سوال از شما میخوایم بپرسم. چی زمان به اصطلاح عام روزه مشکنه و یا باطل میشه؟ اگر بسیار مختصر بفرمایین، چون وقت برنامه ما هم تمام است.
خوردن، جماع، استفراغ و استفراغ که دانپور یا گلونپور باشه، به کل چیزات روزه میشکنه. اما سر استفراغ که پاره نیست، سر جماع کردن در ماه مبارک رمضان، با قصدن جماع کردن در این ماه مبارک رمضان، ای گناه کبیر است که پاره سرشان میایه. و خوردن، آب خوردن، نان خوردن در ماه مبارک رمضان قصدن روزه که بخوره که پاره سرش میگرده، سهوان گناه نداره، که پاره نداره، اما قضایی روزه داره.
بسیار زیاد تشکر.
یک گپی ما ماندن.
خب بفرمایید.
اگر یک کس روزه ایچ در یادش نباش، در فکرش نباش، یک چیزی بخوره، در فتن در یادش آمد که روزه ایم است، اما چیزی که در دهنش باشد تو پیش کن، بس روزه ایشم خراب نیست.
اگر او را
کفاره خو نیست نیست، اما اینمی روزه ایشم چی نیستن، باطل نیست. روزه پیلی یا روزه که ای دادن خود داره، یک چیز خوردن، وضو میکنه، آبی وضو را خورد. مثلا یک جای آمد یک میوه از چی کند، از یک درخت خورد، پسند چرت زد، یک کس برش گفتن که تو روزه استی و دفتن او را دور کرد، ای برازی گناه نیست او روزه ایشم
از بین نمیره.
بله بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. تشکر مهمانان عزیز، هر یک الحاج ملا ترخیل محمدی رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه، عبدالرؤوف هروی دکتر مسائل اسلامی و کرامت الله صدیق رئیس تحقیقات و علوم اسلامی که به میزگرد یفته رادیو آزادی تشریف آوردین. تشکر.
من
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.